نوار شماره 460 دی قسمت چهارم کتاب جان شیفته جلد دوم نوشته رومن رولان مترجم به هازین.
روزهای تعطیل سرپرست او باشد و افسارش را محکم بکشد. سیلوی که سختگیری پرهیزگارانه خواهرش را تایید نمی‌کرد و پنهانی جانب بچه را بر ضد مادرش می‌گرفت، او را افسار سر خود رها کرده. می گفت که جوان باید خود تجربه کند. برای آموخته شدن هم هیچ چیز ارزش حماقت‌هایی را که خود مرتکب می‌شود ندارد. سالم‌تر آن است که جوان اندکی از پشمای خود را در خارزارها از دست بدهد و نیز جوان آنقدر خرف نیست که پس از شلنگ اندازی‌هایش نتواند روی پاهای خود راست بایستد. و سیلوی بی‌احتیاطی را به جای رساند که بچه گفت: من خودم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون می‌کشم. تو هم مثل من نوک و ناخن داری و احمق‌تر از من نیستی. خواهی توانست از خودت دفاع بکنی. تو چشم برای دیدن داری، اما در آن هلفتانیت کارش جزی نیست که دبیرهای بوزینت رو در کرسیشان یا که چسبیده به تخت سیاه نگاه کند. تو پاهایی برای دویدن داری که هفته ای 6 روز به نیمکت کلاس و به آخر یونانی و لاتینیت بسته. خب روز هفتم چشمها و پاهایت رو بگذار کیف کنند. برو بگرد جانم و هرچی را که خوش داری ببین، چیز یاد بگیر. اگر دست با آتش زدی و کمی سوختی، کافیست روی انگشت‌های خودت فوت بکنی. دست کم خواهی دانست که آتش چیست. از آن به بعد هم در برابر آتش سوزی بیمه شده ای. سیلوی به خود نمی گفت که این گونه بیمه کردن خانه پس از سوختن کار غریبیست. او آنچه رو که همیشه در پیرامون خود از دهان توده مردم شنیده بود تکرار میکرد: طبیعت رو باید به حال خودش واگذاشت. بعدش هم نمیامد که زحمت خواهرزاده رو از سر خود کم کند و خود پی کار خیش برود. آری، سیلوی کم کار نداشت و مارک میدانست که از چه نوع است. سیلوی چیزی در آن باره نمیگفت ولی پنهانش هم نمیداشت. گاه اتفاق میافتاد که مارک صبح یک شنبه که نزد خالش می آمد می دید که او هنوز به خانه بر نگشته. هر وقت هم که سیلوی مارک رو نمی دید، با وی به یک نامه اکتفا می کرد و برایش پول می گذاشت که برود و تفریح کند. گاه 3 هفته بر مارک می گذاشت که خالش رو نمی دید. سیلوی همچنان که عفت فروش نبود، درو هم نبود. از این دو عیب به غایت دور بود. امروز که می اندیشید دستور خواهرش رو چگونه به اجرا درآورده، درباره اندرس‌هایی که به خواهرزادش داده بود و ما چیزی از آن در بالا گفته‌ایم، خود رو فریب نمی‌داد. با خود می‌گفت که از 6 ماه پیش به راستی عقلش رو از دست داده و تنها به فکر خود بوده است و در حرص دیوانه‌وار خود برای تفریح آن کس را که به وی سپرده شده بود یکسره از یاد برده است. و هنگامی که دید مارک با آن رنگ پریده و آن حرکات مقطع و خنده‌ای زورکی پایان هنرنمایی‌های خود رو برای شکایت می‌کند، در دل به گناه خود اعتراف کرد. مارک انتظار متلکی یا سرزنشی و یا هر دو با هم از او داشت. از خاموشی سیلوی به تعجب در افتاد. گفت: خب در این باره چه میگویی؟ سیلوی جواب داد: فعلا چیزی ندارم به تو بگویم. چیزهای خیلی زیادی هست که باید به خود بگویم. مارک عادت نداشت که سیلوی رو در کار تلف کردن وقت خود به تفکر ببیند. گفت: چت هست؟ گفت: اینم هست که من زندگی خودم رو تباه کردم. زندگی شوهرم رو تباه کردم و حالا دارم زندگی تو رو تباه میکنم. چه ربطی به تو دارد؟ زندگی من مال خودم است. هر چه دلم خواست باهاش میکنم و تازه با این ارزشی که زندگی دارد. زندگی همان ارزشی رو دارد که انسان دارد، گرچه این هم درست نیست. برای کسی هم که ارزشش از همه کمتر از زندگی بی اندازه قیمت دارد. ولی آنجا چه کارش میکنند؟ برو تو سنگرها ببین، زندگی قیمتی ندارد. می‌دانم برایشان مفت است. زندگی لئوپولد مرا هم مفت گرفتند. لئوپولد؟ مارک هنوز نمی‌دانست. این خبر ضربه‌ای بر او بود. فهمید برای چه سیلوی جدی است. ولی فکر نمی‌کرد که مرحوم لئوپولد هرگز جای خیلی مهمی در قلب سیلوی اشغال کرده باشد. و این گفته سیلوی مایه تعجبش شد که درست برای همین، برای اینکه من الان قیمت زندگی رو می‌دانم، می‌گویم که آنها مرتکب قتل شدند و خود من هم مرتکب شدم. تو؟ بله، من این زندگی، این محبت رو چه کارش کردم؟ چه ننگی. خب دیگه، حالا معطل شدن در جایی که کرده رو ناکرده نمیتوان کرد به زحمتش نمیارزد. ولی آنچه رو که میتوان کرد باید کرد. تو هنوز هستی و من باید جبران کنم. چرا؟ آن بدی رو که در حق تو کردم گذاشتم که تو به خودت بکنی، هر دو یکیست. تو حرفم ندو و از آن گذشته میدانی بچه جان، سعی نکن پیش من باد به گلو بندازی. من مادرت نیستم. کارهای احمقانه‌ای که میکنی و از آن به خودت میبالی چند و چونش رو من میدانم. جای مباهات نیست. نار گفت و نه جای شرمنده بودن. سیلوی گفت شاید. من در صدد نیستم که سرفکندت کنم. صلاحیتشو ندارم زیرا خودم از تو بدتر کردم و میدانم که همیشه نمیتوان در برابرش مقاومت کرد. کاریز خیر انسانی، ولی من خطر رو میشناسم و همیشه توانستم جلوی خودم را به موقع بگیرم. تو هرگز نخواهی توانست. از قماش دیگری هستی. به مادرت میمانی. همه چیز رو جدی میگیری. مارک سرکشی کرد و گفت من به هیچ چیز اعتقاد ندارم. گفت این خودش از همه جدی‌تر است. من نگرانی هیچ چیز و همه چیز رو ندارم. در همین لحظه حاضر هستم و این برایم یکسره کافی است. این است که من همیشه پیش پای خودم رو نگاه میکنم و اگر تصادفاً بیفتم هرگز از جای خیلی بلند نیست. اما تو همانی که هست. هیچ کار رو نیمه کاره نمی کنی. اگر بخوای از دست بروی پاک از دست بروی. اگر من همینم که هستم نمیتوانم از آن سر باز زنم و تازه برایم یکسان است. ولی برای من یکسان نیست. من نخواهم گذاشت. به چه حقی؟ به این حق که تو به من تعلق داری. بله به من پسر جان. به مادرت و به من. مادرت که خودش رو فدا می کند. این رو به تو می گوید. ولی من به تو می گویم ما تو رو بزرگ نکردیم. برای تو 16,000 زحمت نکشتیم که تو یه روزه مثل یک بچه احمق همه آنچه رو که ما رشته این پنبه بکنیم. وقتی که تو مردی شدی، وقتی که همه قرض‌هایی رو که به ما داری پرداخت کردی، آن وقت میتوانی هر چه دلت خواست با خودت بکنی. تا آن وقت دوست من تو به ما بدهکاری و همان جور که کرک در گندمزار میگوید بدهیت رو بده. مارک برمیجوشید. فریاد میزد که خود نخواسته که به او قرض بدن، نخواسته که به دنیا بیاید. تو به دنیا آمدی دوست من، جوش بخور و راست راه برو. من اینجا مراقب هستم. و بیان که اجازه ادامه بحث به مارک بدهد گفت دیگر کافی است. مغازه رو میبندیم. به خونسردی با بچه که از خشم عاجزانه میلرزی به بررسی کاری که میبایست کرد پرداخت. از همه بهتر بیشک این است که پیش مادرت بروی. مارک فریاد زد هرگز، بیزارم از او. سیلوی به کنجکاوی نگاهش کرد، شانه بالا انداخت و حتی جوابش نداد. میاندیشید دیوانه، تخم و تبار دیوانه. آخر آنت با او چه کردی که چنین دوستش بدارد؟ و با خونسردی گفت در این صورت یک راه بیشتر نیست. تو با من میمانی، دانش آموز روزانه در یک دبیرستان، و همان آنچه گذشت گمان میکنم اصراری نداشته باشی که من مادرت رو در جریان بگذارم. خوب خودم سر قضیه رو به هم میآورم، اما درباره آینده به یادت باشد که از حالا دولت منم و من همه کلک ها رو کهنه کردم. در پی این نباش که پنهانی کار خودت رو بکنی. برای خودت در ساعاتی آزادی خواهید داشت، در ساعاتی که من صلاح بدانم به تو آزادی بدم. تو رو من زیر فشار نخواهم گذاشت. احتیاجاتت رو میدانم چیست. چیزی از تو نمیخواهم که نتوانی بدهی، ولی آنچه میتوانی، همه آنچه رو که میتوانی خواهی داد دوست من. حاضرم گیسم رو گرو بگذارم. بستانکار تو منم. برای آنت نوشت که بیماری واگیر موجب شد که عذر دانش آموزان شبانه روزی رو بخواهند و افسود که خواهرزاده‌اش رو نزد خود آورده است. آنت که خاطرش از بودن مارک زیر سقف خانه خواهرش چندان آسوده نبود، در فاصله شنبه تا دوشنبه از شهرستان خود به در رفت تا بیاید و به چشم خود ببیند. سیلوی درباره انگیزه دیدارش به اشتباه نیفتاد. خود او نخستین کسی بود که اذعان کند آنت حق دارد که درباره ارزش تربیتی او به عنوان راهنمای یک نوجوان تردید داشته باشد. ولی سیلوی چنان صمیمانه به تقصیرهای تا آن زمان خود اعتراف کرد و با چنان احساس سوزانی از مسئولیت خود سخن گفت که آنت آرام گرفت. با هم بسی درباره لوپولد حرف زدند و از اندوه خاطراتی که با هم زیر و رو می‌کردند. دو خواهر یکدیگر رو نزدیکتر از هر زمانی در این چند ساله دیدند. آنت در پسر خود همان انگیزه ها رو برای آسودگی خاطر نیافت. چهره تکیده‌اش او رو به وحشت انداخت. ولی سیلوی تعهد کرد که تا 3 ماه دیگر او رو به توش و توان بیاورد. و اما رسیدن به کمترین خصوصیت و یگانگی با بچه فکر آن رو هم نمی‌بایست به خود راه داد. مارک باز همان خیره سری رو به مادر خود نشان داد. سیلوی آنت رو تنها در گوشه یافت و از او خواست که اصرار نکند. تازه با بسی دشواری توانسته بود از مارک خول بگیرد که روز یک شنبه برای آنکه مجبور نباشد با مادرش حرف بزند از خانه بیرون نرود. و سیلوی از او تعهد گرفته بود که دست کم صورت ظاهر رو حفظ کند. باقی بعد خواهیم دید. غریزه‌اش به وی میگفت که پاره لجاجت‌های بچگانه است که میباید به کجدار و مریض تحمل کرد. این جلوه‌ای از بیماری بود. سیلوی به خود وعده میداد که آن را درمان کند، ولی نخستین شرط کاران بود که وانمود شود بدان توجه ندارد. هانت سودایی تر از آن بود که بتواند خردمندی خواهر خود را باور بدارد. سیلوی تدبیر خود را با وی در میان ننهاد. او آنت را به چشم یک زخمی دیگر میدید که کمتر از مارک احتیاج به پرستاری نداشت. ولی مداوای این یکی رو خود نمیتوانست بر عهده بگیرد. تنها خود آنت میبایست پزشک خود باشد. همه کاری که اکنون از سیلوی ساخته بود این بود که میان پسر و مادر کار به جای باریکتر نکشد. آنت سر فرود آورد و بدان رضا داد که راز خصومت پسرش رو از او بیرون نکشد و یک شنبه شب بار دیگر از پاریس رفت. با همه اندوه خود دست کم این احساس آرامش بخش در او بود که نوجوان مایه نگرانی رو به دستهای خردمندی سپرده. سیلوی میبایست همه تجربه و همه روشنبینی و همه سیاست زیرکانه خود و نیروی سرپنجه یک زن با انرژی و حیله‌ساز پاریسی رو به کار گیرد و تازه باز کم بود تا در سه ماهی که در پیش داشت آن گربه وحشی رو که سوگند خورده بود رام کند در چنبر اطاعت نگه دارد. سیلوی مارک رو در اتاق مجاور اتاق خیش در تای آپارتمان جای داده بود. از آنجا دری به راه روی خروجی باز می شد. اما کلید آن رو سیلوی نزد خود نگه می داشت و جز در روزها و ساعتهایی که به خواهرزادش اجازه می داد که از دوستانش در اتاق خود پذیرایی کند آن در رو باز نمی کرد. در این صورت مارک یقین داشت که هیچ چشم ناحفاظی رفت آمد دوستانش رو زیر نظر نمی گیرد. این متارکه جنگ بود به نام خدا یا شاید شیطان و سیلوی هرگز بر همش نمی زد، همچنان که هرگز در پی آن بر نمی آمد که بداند مارک در اتاق خود چه می کند، چه می خواند یا چه می نویسد. مارک در قلمرو به خود بود و سیلوی بدان احترام می گذاشت، ولی جز در ساعات متارکه مارک نمی توانست از اتاق خود بیرون برود مگر آنکه از اتاق سیلوی بگذرد. هر راه دیگری بسته بود. درست است که او پس از بیرون رفتن می توانست دیگر باز نگردد. مارک نیمی به خنده و نیمی به جد نگهبان خود را بدان تهدید کرده بود تا مزه دهنش رو بداند. سیلوی با همان لحن طنزآمیز لب خود رو روی دندانهای نیش بالا برد و به وی پاسخ داد: بد می‌بینی خوشگل من. هه، چه می‌تونی بکنی؟ در روزنامه آگهی می‌کنم. آنچه که سگ‌های گمشده رو آگهی می‌کنند. خاطرت هم آسوده باشد. هر جا که باشی من کسانی رو دارم و پیدات می‌کنم. میدهم بازداشتت کنم. پس حالا با پلیس هم ارتباط داری؟ اگر حتما لازم باشد من از هیچ وسیله‌ای روگردان نیستم، ولی احتیاجی به پلیس ندارم. پلیس خودم هستم. دوست‌های تو جانم چیزی رو از من دریغ نمی‌کنند. مارک برافروخته از جا جست: کی دروغ میگویی؟ پس به من خیانت میکنن؟ یک دوست من نمیتوانم داشته باشم که مرا لو ندهد. یک نفر ندارم که بتواند در دلم رو باهاش در میان بگذارم. چرا خوشگلم، یکی دم دستت هست. اون که باشد. من. مارک از خشم حرکتی کرد تا کنارش بزند. برایت کافی نیست؟ میفهمم پاشای نیم وجبی. خب تا تو باشی و توبه کنی، ولی نه، من حق تو رو به این که دوست داشته باشی و دوستت بدارن نفی نمی کنم. برای هر روح زنده‌ای این در حکم نان هر روز است، ولی نان هر روز اول می باید به دستش آورد. کار کن، مرد باش. دلت نمی خواد که از میان سه تا ریویر تو تنها کسی باشی که هیچ فایده نمی رساند. تو فیلیست؟ انگشتای مرا نگاه کن، جای نیش سوزن روی همهشان هست. هرچند که من دستهایم را دوست داشته باشم و خواسته باشم که دوستشان بدارن، باز اونها را از کار برکنار نگذاشتم. من زن جانم از آبکشی نیستم. از زندگی خوب کام گرفتم، ولی این زندگی رو کسی به من هدیه نکرد. روز به روز اون رو با زحمت خریداری کردم. سفت و سخت کار کردم. تو هم همین بکن. اخمت رو برام وا کن و با این دک و پوز اهانت دیدت افتخاری است که به تو میدهم و گوش تو رو با آوازی که میخوانم پر میکنم. با تو رفتارم بر پایه برابری است. بگو ممنونم. دیگر هم برو پی کارت. مارک از این که چنین سبکش می‌گرفتن می‌جوشید و کف برمی‌آورد و آن دست که چنین گستاخانه افسارش رو می‌کشید و بدین سان به یادش می‌آورد که نمک پرورده این دو زن هست و نانشان رو می‌خورد و تا زمانی که وام خود رو به ایشان پس نداده هیچ حقی ندارد که خود را از این رقیب خار کننده رها سازد، مارک به رغبت آماده بود که آن دست رو گاز بگیرد. ولی آنچه بیش از همه به خشمش می‌آورد این بود که او نیز وسواس عدل و انصاف داشت. این احساس احمقانه که در خانواده ریویر ریشه دوانده بود و با خود می گفت که آری همین است، پاسخی ندارد که به گستاخی های سیلوی بدهد و بروز که شرف مردی خود رو باز خرد. و گذشته از آن دلیل دیگری هم بود که او کمتر بدان اعتراف می کرد. این دست که او آماده گاز گرفتنش بود خالی از جاذبه هم نبود. سیلوی در این براشفتنش خیرهش میکرد. خودش هم بدان آگاهی داشت. این یکی از سلاح‌های سیلوی بود و البته از آن غافل نمی‌ماند. زنان پاریسی دو یا سه جوانی دارند و اگر آنها فرانسوی و اندازه شناس نبودند جوانی‌های بیشتری می‌داشتند. سیلوی در جوانی دوم خود بود و این کمتر از آن دیگری اشتها انگیز نبود. او هر کسی رو که می‌خواست می‌توانست به دام بکشد. در مورد مارک درست آن اندازه خواست که برای استقرار حکومتش سودمند بود و این اندازه آبرومند بود. یک جو اگر دورتر می‌رفت خطرش بود که از حد آبرومندی درگذرد. می‌بایست سیلوی بود تا از آن در نگذشت. سیلوی می‌دانست که روح یک پسر جوان، روحی که آرزو و غرور و آن همه خرت و پرت‌های فکری که در دبیرستان به خوردش می‌دهند خشک‌کانده، از چه تشنگی رنج می‌برد. چگونه تشنه نوازش است، تشنه سایه و چشمه که جان رو برمی انگیزد و آرامش می دهد و نیازمند آن که پیشانی تبدار خود رو در رویا بر سینه نرم و گرد بگذارد که گرم است و خنک و به عطر گلهای باغ در بهار آغشته، خاص بوی ملکه گلها، پیکر زیبای زن. و او همچنین می دانست که این گرگ بچگان جوان با چه گرست چشمی کنجکاو زندگی هند. برایشان لذت بردن تا سه چهارم شناختن است و شناختن غالبا اونها را از لذت بردن منصرف می‌دارد. شناختن این شکار با تازی و شکار اینجا زندگی است. خب دوست من، بدو به گردش می‌برمت. دوندگی شکار رو از یادت خواهد برد. خاله و خواهرزاده در اتاق سیلوی کنار میز نشسته بودند. مارک کار خود رو به پایان رساند. به ساعت بیداریشان ادامه می‌دادند. سیلوی که انگشتانش پیوسته در جنبش بود به خمیدگی ها و برامدگی های یک کلاه سپاهیانه و دلیرانه شکل می داد. مارک رو نگاه نمی کرد. می دانست که چشم به وی دارد. گفت نگاه کن، برای دیدن خوبم ولی برای گوش دادن باز بهترم. چشم های جوانک می توانست او رو با دل آسوده از نوک پا تا بالای گوش بخورد و سیلوی گوش هایی داشت کمی دراز و نکتیز. زنی در صورت ماده بوز. ولی سیلوی برای اندیشه مارک نه سکوت و نه وقت آن باقی میگذاشت که میوه های ممنوع خود رو بپزاند. زبانش یک دم از گفتن باز نمیستاد. مارک رو گرفته بود و با زنجیری زرین راه میبرد. از آن که چیزی از مارک بپرسد خودداری میکرد. در پی دانستن رازهایش هیچ نبود. راه آن که مارک به گفتن درایت آن بود که چیزی از او نپرسند. و این سیلوی بود که کلاف ماجراهای گذشته خود رو بی هیچ ترتیبی باز میکرد. داستان خنده‌آور برخی گریزهای دیوانوار و خردمندانش که در آن سیلوی گاه عفت خود رو از دست داده بود ولی عقلش رو هرگز. زبان نیشدار سیلوی در همان اثنا که نخ رو تر میکرد و به دندان پاره میکرد ضمن سخن نیمرخ اشخاص و حرکات و جنبه های مسخرهشان رو باز مینمود بیان که خود رو در این میانه معاف بدارد. با مارک همچون کسی که رازدار او رفتار میکرد. او رو در موقعیت‌های ناجوری که داشته بود گردش میداد ولی خوی شادمانه و قضاوت خندانش که حماقت‌ها و آشوب‌های حواس رو تحلیل میکرد همه چیز رو باز میخرید. سیلوی به حد کمال خودمانی بود. شنونده دیگر فکر نمیکرد که داستانش اخلاقی است یا نیست. این نمایشی گیج کننده بود. هوش در آن نیرومندتر از قلب و حواس بود. مارک داستان خنده‌آور زندگی رو که بیننده بی همتا میگفت با شیفتگی دنبال میکرد و جا به جا میرمید و میخندید و تهاشی میکرد. دل میباخت و رام میشد. پنداشتی که سیلوی به ماجراها و ناکامیهای خود دلبستگی ندارد. همه چیز برایش قصه است. آخ چه رفیق خوبی. پاره شبها میل دیوانواری در مارک بیدار میشد که رخسار سیلوی رو ببوسد. ولی این هوس پیش از آن که فرصت بیابد با خود در میانش گذارد خاموش میشد. همه جهش قلبش به یک چشم به هم زدن به دست هوش طنزآور سیلوی که تا جرفای وجودش رو میخوان دور میشد. جای پندارهای خام نبود. مارک از این که نمیتوانست در برابر نگاه سیلوی خود رو جدی بگیرد از خشم میجوشید و در همون حال که میجوشید میخندید. با هم خندیدن و فهمیدن بس لذت بخش است. خنده درمان غرور و همچنین درمان نومیدی بیمارگونه این نوجوانان که گاه همه حقوق رو به خود نسبت میدن و گاه هستی رو منکر میشوند. آماس سوداهای مارک که با سرعتی بیش از اندازه همراه پیکرش بزرگ شده بود پیکری که در آن بی هیچ تناسبی مرد و بچه در هم چپیده بودند. گرایشی که او در طبع خود به فاجعه داشت و در برابر آینش آن رو می پروران در حکم خمیدگی کلاه مخملی بود که شست کلاه دوز ماهر اون رو تصحیح می کرد و سیلوی این کار رو با خنده انجام می داد، چه به تجربهی که خود داشت به خاصیت نیروبخش خنده هوشیارانه آگاه بود. ماروش سیلوی رو به دیگران سفارش نمی کنید. ما روش سیلوی رو به دیگران سفارش نمی کنیم. هر روشی همان ارزش رو دارد که آن که بدان عمل می کند. کسی که چابک دستی او رو نداشته در صدد برایت که از شیوه او تقلید کند، انگشت پشیمانی به دندان خواهد گزید. کالای ساخت پاریس بی ضمانت دولت. خاله و خواهرزاده دو پاریسی بودند، بسیار خوب به هم می خوردند. آزادگی آسوده و طنز مقدس این اعتماد بیلک کم کم اعتماد رو در مارک برمی انگیخت. دیگر به دانجا کشیده می شد که تجربه های خود رو باز گوید و حتی آنها رو با رنگ های نشان داد که به سود او نبود و پسر رمنده خو از آن نمی رنجید که سیلوی بدان بخندد. به زودی نه تنها مارک به گذشته اعتراف کرد، بلکه ماجراهای هار رو فاش ساخت و هنگامی که در آستانه ارتکاب حماقتی بود از سیلوی راهنمایی می خواست، هرچند که این برای منع وی کافی نبود، ولی دست کم دیگر نمی توانست تردید کند که احمق بوده است. وقتی که سیلوی مطمئن می شد که هیچ چیز نخواهد توانست مارک رو منصرف کند، به او می گفت پس برو، ولی خوب نگاه کن الاغ جان. و پس از آنکه آنچه می بایست بشود سیلوی از او می پرسید خب دیدیش الاغ رو؟ مارک جواب می داد دیدمش، خودم بودم، حق با تو بود. آن دو با هم در پاریس می رفتند و می آمدند. چیزی از پاریس نبود که سیلوی نداند و چیزی از آن رو هم از مارک پنهان نمی داشت. هر چیزی رو من به اسم خودش صدا می زنم. جای آزرم دروغین نبود. گفتار بی‌پروای او، جنبه جدی کار و درستی نیاز نیرومند او، تعادلی از نظم و آزادی پدید می‌آورد که در آن جان آشفته پسر جوان نفس تازه می‌کرد و بر خود تسلط می‌یافت. و چنین بود که از یک صمیمیت مداوم که در چشم مردم ترسو بی‌خطر نمی‌نمود، یک رفاقت صادقانه میان جوانی نوخاسته و زنی از نسل ارشد به وجود آمد که به هیچ چیز مبهم و دو پهلو آمیخته نبود. به همین سبب این محبت در چشم نوجوان مهمترین چیز نبود، همینقدر او را از اندیشه های دیگر منصرف می داشت. سیلوی از آنه چیزی به مارک نمی گفت. دو خواهر به یکدیگر نامه می نوشتن و مارک از سر بدگمانی تصور می کرد که سیلوی گزارشی هفتگی درباره او به مادرش می نویسد. ولی زن زیرک از کنجکاوی مارک خبردار، حیله‌ای در کارش کرد و یکی از نامه های خود را همچنان در گشاده روی میز گذاشت و رفت و مطمئن بود که مارک خواهدش خواند. و مارک دید که در آن هیچ سخنی از او نمی رفت، می بایست خوشنود شده باشد. ولی به او برخورد اینکه به هیچ حسابی نیاید بیش از آنچه چیزی بود که می خواست. بی حوصله به سیلوی گفت آخر چتان هست که همش برای هم نامه می نویسید؟ سیلوی جواب داد همدیگر رو دوست داریم. گفت عجب سلیقه ای. سیلوی قاقا خندید برای که میگویی؟ برای هر دوتان. سیلوی گوشش رو کشید. مگر حسودی؟ مارک با غرور انکار کرد. نه، کار خوبی میکنی، چون درمانی ندارد. مارک شانه ها رو بالا انداخت. به گفته خالش درست باور نداشت، ولی کنجکاویش تحریک شده بود. چگونه دو زن که تا این اندازه با هم بیشباهت بودن میتوانستند خواهر باشند و یکدیگر رو دوست بدارند؟ معمای مادرش بار دیگر او رو به خود مشغول داشت. آنت دیگر بدان تن داده بود که مارک رو با محبت پرتشویش خود آزار ندهد. به توصیه سیلوی این محبت رو تنها با او در میان می‌گذاشت. مارک که اکنون از مادر خود کمتر مزاحمت می‌دید، فقدان این مزاحمت رو به نحوی مبهم احساس می‌کرد. و هنگامی که تعطیلات تابستان فرا رسید، به سیلوی لطف کرد و حاضر شد که نزد آنت برود. ولی برای هر دوشان این آزمون هنوز بسی زود بود. آنت از دور می توانست محبت خود را تعدیل کند، ولی از نزدیک نمی توانست. بیش از اندازه محروم مانده بود. ماها می گذشت که از خشکی به جان آمده بود. در قلب خود برای یک قطره، نه برای سیلابی از محبت استغاثه می کرد. هرچه هم اندرس های خیرتمندانه سیلوی رو به خود یادآوری می کرد بیهوده بود. گفت اگر می خواهی که دوستت بدارند، محبت خودت رو نشان نده. مگر میتوان پنهانش کرد؟ برای این کار میباید نیمه کاره دوست داشت و هیچ چیز نیمه کاره نمیتوانست باشد. برای هر دویشان مادر و پسر یا همه بود و یا هیچ، و چون برای آنت همه بود، برای مارک هیچ شد. با این همه مارک با دو احساس متناقض، کینه و کششی به یک اندازه سوزان آمده بود و این دو احساس جز این در پی چیزی نبودند که همچون ابری پربار الکتریسیته تراوش کنند. ولی همین که به این زن برخورد که جانش همچون تند بادی میوزید، آتش به درون ابر باز رفت و آسمان تهی گشت و نخستین تماس دست ها و نخستین کلمات و نخستین نگاه، این محبت فراگیرنده که سلطه خود رو بر او برقرار می ساخت، وادارش کرد که خود رو عقب بکشد. ایست و یک بار دیگر داستان انجیل تکرار شد: به من دست نزن. چی؟ حتی در مورد کسانی که دوستت دارن؟ به خصوص در مورد آنها. مارک در بیان علت آن درماند، ولی طبیعت می داند. مارک نمی باید خود رو تسلیم کند. هنوز ساعت آن فرا نرسیده است. آنت او رو حریصانه می نوشید. گفت: جستجو کن، آب گریخته است. با انگشت ها، با دهانت می توانی در ریک ها بکاوی. آنت نگاهش می کرد. مارک حس می کرد که این نگاه یکایی که خطوط چهرهش رو با دلواپسی وارسی می کند. آنت مانند همه مادران پیش از هر چیز نگران تندرستیش بود. پرسش های دقیق او حوصله پسر جوان رو سر می برد. با لبخندی بی اعتنا ردشان می کرد. در واقع به رغم ظاهر هم تندرستیش مقاومت نشان می داد. بد کشیده چهرهش لاغر گشته بود. رخسارش رنگ پریده، گرسنه و رنج دیده می بود. بر فراز لب تبدارش تازه چند رشته مو سر برآورده بود. ظاهر بیمارگونه‌اش از آشوب‌های جانش ناشی می‌شد. مادرش که تماس با او را از دست داده بود، دیگر نمی‌توانست در او بخواند. بر این دهان، بر این پیشانی نوجوان آثار یک فرسودگی پیشرست و آثار تجربه‌ای خسته همراه با سخت‌دلی و طنز رو می‌دید و با قلبی فشرده از خود می‌پرسید: چه کرده؟ چه دیده؟ بر خود می لرزید که مبادا این تن جوان مقدس با آلودگی آشنا شده باشد. خود رو مسئول احساس می کرد. برای چه ترکش گفته بود؟ ولی او که مادر رو نمی خواست. برای دفاع آن کس که جانش به روی تو بسته است چه می توان کرد؟ آیا به زور باید وارد شد؟ آنت پیش از این در این کار شکست خورده بود. این قفل سرسخت، فلزی مقاوم از جنس خود او. و از آن گذشته اگر آنت وارد می شد چه می دید؟ می ترسید بدان بیندیشد. و مارک که خود رو زیر نظر می دید، دریچه های روحش رو بسته بود. آری، آنچه نگاه مادر دیده بود حقیقت داشت. آن پژمردگی ها، سایه درخت دانش بر پوست دیوشیزوار. آری، مارک بس زود دیده و شناخته بود. ولی آنت واکنش های روح بس افشانده رو نمی دید. آن بیزاری های سلامت بخش و آن درد های درست کارانه و آن خیشاوندی اوسیان و جهیش سودایی که در پس آزرم دل رو نهان می کنند. آن غریزه مردانه که می‌خواهد که فرزند آدمی به تنهایی پیکار کند بی یاری دیگران. باری حال که مارک از ورود مادر به خانه خود سرباز می‌زد، ناچار می‌بایست بدان تن در دهند که همچون دو همسایه در به در کنار هم باشند، بیان که صمیمیتی باشد. و این خودش نبود. آنت دیگر چهره عبوس آن زندگی رو که در پیش گرفته بود در نمی‌یافت، ولی پوست مارک گویی در تماس زیر جامه‌ای خشن از آن خراشیده بود. وان روحیه جدی و فاجعه آمیز رو که آنت دیگر بدان آگاهی نداشت سنگین یافت. با خود نگفت که بدین سان یگان پرتو روشنی رو که می توانست مادر رو شاد کنند از او دریغ می داشت و گل محبتش رو در قنچه دوچار یخبندان می کرد. آنت به درام درونی خود که در پی گریز از آن بود رانده می شد و بیان که خود بخواهد آن استراب فکری رو که در آن زمان از سر می گذران فاش ساخت. و مارک شاید به شباهت آن با استراب به خود بیش از آن پی برد که نخواهد از آن پرهیز کند. در فضای کرخ گشته و در زندگی مبتذل آن شهر کوچک نبود که مارک می توانست امکاناتی برای گریز از سایه های خانه بیابد. دشت و روستا پربار و خندان در بلوغ بور خیش در آفتاب ماه اوت چرت می زد. با بازوانی نوجوان در آغوش فشردنش خوش بود. ولی آن پاریسی کوچک هنوز در برابر طبیعت حساس نبود. هوش و حواس او رو بسا چیزهای دیگر به خود میکشید. هنوز آن ساعت فرا نرسیده بود که چشمها باز میشوند تا موسیقی گنگی رو که در کتاب کشزارها نوشته است بخوانند. برای کشف ارزش منظره‌های دستکاری نشده و بوی بنفشه‌های آن می‌باید پخته‌تر بود. اگر این بوی بنفشه به تن بنشیند، همانا جز ناآگاهانه نیست، افسون بعد کارگر می‌شود. آنت مارک را با خود به چند گردش کشاند. حضور دیگری کافی بود تا مانع گفتگوی روح با طبیعت گردد. آنت به صدای بلند می‌اندیشید. از زمین و هوا سخت لذت می‌برد. میان آنها و پسر جوان حایل می‌شد. گفت از آفتاب من دور شد. آنت راهپیمایی دوست داشت. مارک خوشبنیگی او رو و جوانی او رو که از آهنگ تند قدم‌ها و جریان خونش بیدار می‌شد می‌دید. می‌دیدش که می‌دود و فریاد می‌کشد. برای یک گل یا یک حشره به شور در می‌آید. بعدها بعد از بازگشت به پاریس این تصویرها باز به سراغش خواهند آمد. این شادی و این زندگی سرشار و این دهان و این چشمان و این سینه نم نشسته. آنت یک بار در شادی خود او رو دیوانه‌وار فشرد و مارک چنان نشان داد که این حرکت خودمانی به او برخورده است. آری، اکنون همه چیز رمیدش می‌دارد. این زن خستش می‌کند. مارک زود نفس بر می‌شود. سرفکنده است. این رو بر خود نمی‌تواند هموار کند که آنت آهسته‌تر قدم بردارد تا مارک بتواند پا به پایش بیاید. به این گردش‌ها با امتناعی بیچون و چرا پایان داد. آن وقت ناگزیر می‌بایست کسل شود. مارک از نشان دادن آن غفلت نورزید، نه با گله گذاری، نه چیزی نمی‌گفت، فداکاری می‌کرد. از همه حالات او آنت این یک رو کمتر از همه می‌توانست تحمل کند. گفت فداکاری دوست من، هیچ نمی‌خواهمش. بهتر که خودم رو از تو محروم بدارم. آنت برای آخرین بار تشبثی کرد. گفت دلش هوای پاریس می‌کند. خب پس به پاریس می‌روی. آنت هفته آخر تعطیلات رو و همه بیزاری پنهانش از بازگشتن به پاریس در آنجا گذراند. نزدیک به یک سال بود که گذشته از سیلوی، رابطه آشنایی دیگری در آنجا جز با بیوه جوان و